ساعت 6 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو.
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
سلام، صبح شما عزیزان بخیر. در ابتدای بخش اول برنامه‌های امروز رادیو گفتگو توجه شما عزیزان رو به برنامه حیات خلوت جلب می‌کنیم.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت. استاد پایه 43 گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دکترای مهندسی فرایندهای غذایی از دانشگاه بلز پاسکال کلرمون فران فرانسه در سال 1377. استاد گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران از سال 1390 تا کنون. برنده نخستین کنگره زنان تاثیرگذار بین المللی در سال 1401، دکتر زهرا امام جمعه.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز هم فرصت مغتنمی برای بنده و همکاران هست که در پردیس بین المللی عرس دانشگاه تهران در خدمت سرکار خانم پروفسور امام جمعه باشیم. خب خانم دکتر، اگه اجازه فرمایید برگردیم به خرداد 1347.
سلام عرض میکنم خدمت شما. من خیلی چیز زیادی که نباید قاعدتا از خرداد 47 یادم باشه، باید این تعریفایی که کردن به خدمتون بگم. برخلاف داخل شناسنامه من که محل تولد من تبریز نوشته شده، من در تهران به دنیا اومدم. در خیابان کاخ سابق خیابان فلسطین تهران به دنیا اومدم، ولی پدر من بسیار متعصب به تبریز بود و شناسنامه ما به دلیل اینکه ریشه خانوادگی ما تبریزی بود برای تبریز گرفته شده و الا مرحوم آقای دکتر ورجاوند بنده رو در بیمارستان ورجاوند که الان تبدیل شده به مدرسه فکر میکنم هنرستانی که فکر میکنم اسم شهید مطهری توش باشه تو خیابون فلسطین، در همونجا من به دنیا آمدم. توی خانواده به دنیا اومدم که خب اکثرا تحصیل کردن، در نتیجه خب فکر نمیکنم اصلا تو ذهنم هم چیز دیگه به جز درس خوندن خودور میگرد. خواهر ندارم، 3 برادر دارم، یعنی 4 برادر داشتم، یکیش فوت شده، 3 برادر دارم، هر 3 آدم های تحصیل کرده این، همه بزرگتر از منن، در نتیجه سرمشق های خیلی خوبی بودن، به خصوص برادر دوم من. خب برادر اول من خیلی کوچیک بودم، برای ادامه تحصیل از ایران رفت، من خیلی ایشون نمیتونست روی من تاثیر بذاره، ولی برادر دوم من واقعا خیلی روی روند تحصیلی من تأثیر گذار بودن. ایشون چشم پزشک هستند، اون موقع هم که مصادف بود با دوره راهنمایی و دبیرستان داشتیم، راهنمایی و دبیرستان من، ایشون دانشجوی پزشکی بود، من دائم می دیدم در حال مطالعه و خوندن کتاب های بسیار قطور، و از این موقع من می رفتم سرش ببینم چی هست. اصلا یکی از تأثیرهایی که من برم مثلا زبان بخونم و انگلیسیم خوب باشه و اینکه می دیدم اون داره همش کتاب های انگلیسی خیلی کت و کلفت می خونه. من فکر میکردم باید این کار رو بکنم، در نتیجه یه پای ما در آموزشگاه های مختلف فراگیر زبان انگلیسی آموزش ابتداییم و تبریز انجام دادم. یعنی بچگی من بین تهران و تبریز به دلیل وضعیت خانوادگی خاصی که داشتیم دائم در حال رفت آمد بودیم، ولی مدرسه ابتدایی من تبریز رفتم، راهنمایی رو هم تبریز رفتم، یعنی مدرسه ابتدایی و راهنمایی هر دو در تبریز بود. نظری در تهران خوندم، علوم تجربی خوندم در تهران. جالبه، خیلی از کسانی که منو میشناسند به من میگن که اصلا مشخص نیست که من ترک آذری باشم، ولی من در منزل حتی یک کلمه فارسی حرف نمیزنم.
تعصب داری به زبان مادری؟
بله، در نتیجه حالا من نمیدونم به چه منوالی شده که من لهجه خاصی ندارم. حالا جالبش اینه، من وقتی انگلیسی هم حرف میزنم لهجه خاصی ندارم، یعنی افراد فکر میکنن آمریکایی ام. چون معلمینی که من ابتدا ازشون انگلیسی یاد گرفتم لهجه آمریکایی داشتن، در نتیجه من لهجه آمریکایی دارم موقعی که حرف میزنم، بدون اینکه در تمام زندگیم یک بار آمریکا رو دیده باشم.
ولی
لهجه‌ش اینه. فرانسه هم موقعی که حرف میزنم همه میگن که طوری که کسی نمیتونه بفهمه که من غیر فرانسوی هست. خب من زود زبانی یاد میگیرم، یعنی ما هم کلاسی های کرد داشتیم تو دانشگاه تبریز، من خیلی سریع از اونهای چند جمله کردی یاد گرفته بودم. بعد هم خانه ی آلمانی داشتم که خب با هم سلام علیکی کردیم و دیگه من یه چنگی
زبان کردی یاد گرفتم.
آلمانی یاد گرفتم از هم خانه. به هر حال زبان زود یاد میگیرم. مثلا اینجا دانشجویان عرب زبان داریم، من با اون دانشجویان عرب زبان خب دیگه یاد گرفتم عربی میفهمم. حالا خیلی هم شاید خوب نتونم حرف بزنم عربی، ولی میفهمم که چی هست.
به نظرتون چه عاملی باعث میشه که اعضای یک خانواده همه میرن به سمت تحصیل و علم و دانش و پژوهش و اینا، اینا تاثیرگذار پدر و مادرن، محیط، چه اتفاقی میفته؟
نمیتونم بگم که صرفا پدر و مادرم تاثیرگذار بودن. شما خب خیلی جوانتر از من هستید، شاید اون زمان ایران خیلی یادتون نیاد، این ندیده باشید که یادتون بیاد، دهه 60 تو ایران که مصادف بود با دوره دانش آموزی من و همینطور یه مقداری از دانشجویی من گذشت، همین رادیو تلویزیونی که شما تشریف دارید مدام سریال هایی برای ما پخش میکرد در مورد زندگی فلان دانشمند، یعنی ایرانیش ابن سینا بود که آقای امین تاروخ بازی میکرد، سریال بسیار مورد علاقه فکر کنم کل خانواده ها بود، همه میشستیم که ببینیم ابن سینا داره چی کار میکنه. اون طرف هم مثلا سریال ماری کوری رو داشتیم، انواع سریال ها در مورد شخصیت های علمی از فردی که حتی خود اسپانیایی ها تعجب میکردن که من اسمشو میدونم، رامون کاخال من میگفتن تعجب میکردن هم کلاسیان اسم که ما نمیدونیم این چی کار بوده تو کجا میدونی.
پس روی کرد رسانه یه بخشی شد
خیلی خیلی تاثیر داشت. یعنی ما توی خب سیستم های علمی معمولا خیلی دوست داریم ریت و روند و اینجور چیزا رو اندازه بگیریم. شما ریت تحصیلی بچه هایی که توی دهه 60 جوانی کردن، کسانی که توی دهه 60 نوجوان و جوان بودن رو بگیرید، غیر از دانشگاه به جای دیگه ختم نمیشد. یعنی ما همه میرفتیم دانشگاه، همه میخواستیم دانشمند بشیم. یعنی اون موقع از هر کی میپرسیدیم میگفت من میخوام دانشمند بشم. خب منم رو همون جو بزرگ شدم. فضای
فرهنگ اجتماعی اینجوری بود.
شما فیلم های اون دوره مقایسه بکنید با فیلم هایی که الان ما تو همین 1400 میبینیم، اصلا اختلاف بسیار فاحشه. پشت سناریوهایی که میومد فکر بود، فلسفه بود. یعنی شما هر جوان 18-20 ساله رو نگاه میکردید، اکثریتش حالا ممکن بود کسان دیگه ای بودن، اسم یک فیلسوفی، دانشمندی، عالمی، نویسندهی رو بلد بود. من چون با دانشجوها سر کلاس، خب غیر از تدریس مثلا مطالب علمی یه مقدار که خسته میشن راجب مسائل روزمره صحبت میکنم، شاید باورتون نشه 3 یا 4 سال پیش از دانشجو پرسیدم مثلا کتاب چی میخونن، عملا هیچی نمیخوندن. اسم بعضی از نویسنده های ایرانه که من میبردم مثلا نمیدونستن اینا کیم. و خب متاسفانه یک فاجعه فرهنگی داره اتفاق میفته که امیدوارم افراد متولی به فکرش باشن، چون خوب نیست. ولی خب من هیچ آدم استثنایی نیستم، اون جو باید کسی مثل من رو به وجود می آورد.
ولی خیلی هم تو همون جو بودن ولی نشدن دیگه، اینم باید بپذیری.
خب من شانس خیلی خوبی هم. شانس خوب هم خوبه، آدم بعضی مواقع تو زمان خوبی یک اتفاق خوبی براش می افته.
خانم دکتر یه مقداری از حال و هوای تبریز اون سالها بفرمایید.
خب من دهه 50 تبریزم که بچگی و مدرسه ابتداییم تو اون سالها بوده یادم میاد، به دلیل اینکه حالا شاید چون بچه بودم خیلی بهم خوش گذشته، من تبریز اون موقع رو بی نهایت دوست دارم. همه چی ترتمیز و خوب بود، شهر بسیار زیبایی بود از نظر گلکاری و چیزای دیگه. الان یه مقدار این ماشینی شدن و هی خیابون‌های نمی‌دونم زیرگذر و تبریز خیلی زیاد زیرگذری نداره، البته این زیرگذرها خیلی به مسائل ترافیکش کمک می‌کنن، ولی اون زیبایی خیابون‌های قدیمی تبریز رو یه مقدار کم کرد. خب تبریز آب و هوای مطلوبی برای من داره، یعنی تهران هم به دنیا اومدم و همه اتفاق افتاده، هنوز با هوای گرم تهران من نتونستم کنار بیام. یعنی از اردیبهشت من نیاز به یک کولر قوی دارم برای اینکه بتونم زنده بمونم. خب ما مال اون نسلی هستیم که در حیاط‌های بزرگ شدیم، درخت بود، روی تخت‌ها میچیدن برای شب. شب‌های تبریز بسیار زیبا بود و الانم امیدوارم باشه، چون من دیگه اون خانه‌ها نیستش که بتونم قضاوت بکنم. حالا یکی از تفریحات فعلی من هم نجومه، یعنی میرم ستاره‌ها رو نگاه می‌کنم. از همون بچگی پدرم ما رو جمع می‌کرد دور خودش، ما لاف توشک مینداختیم و کنار پدرم که دراز میکشیدیم این صور فلکی رو اون بالا نشون میداد، چون کاملا هوا تمیز بود دیگه، همه چی رو میشد دید. الان متاسفانه
تحصیلاتشون تو این حوزه بود؟
نه، پدر من ادبیات بود، ولی من مثلا از خیلی خیلی کوچیکی مثلا روزانوی پدرم شاهنامه میخوند، من پشت سرش بدون اینکه اصلا بفهمم چی میگم تکرار میکردم. و چون یک شاهنامه چاپسنگی خیلی قشنگی داشت که مصور بود و اینها، من خیلی خوب رستم رو با اون ریش دو شاخه میشناختم و موقعی که بچه بودم حالا کسی منو بغل کرده بود یه جایی میبرد، نمیدونم جلوی زورخونه یا یه حموم اون موقع حموم ها این تصاویر رو کاشیکاری میکردن. یهویی رستم رو تشخیص داد. اصرار ابرام که منو بذار زمین و ایشون حالا دیگه حالا خیلی اصرار کرده بودم منو گذاشته بود زمین. بچه بودم که توی بغل حرکت میکردم منو گذاشته بود زمین و من شروع کردم به خوندن اون شعر معروف اولین ورود رستم به رزم که افراسیاب میپرسه این کیه که اومده. فردی که معرفی میکنه رستم رو میگه نبینی که با گرز سام آمده است، جوان است و جویای نام آمده است. من خوب یادمه بچه که بودم کلمه گرز رو نمیفهمیدم چیه، پدرم پرسیده بودم گرز چیه، اون هم به صورت نمادین نشون داده بود، من دقیقا همون حرکت ها رو اون پایین انجام میدادم. بعد من به خاطر این شعر خانیم خیلی جایزه خوبی از عموی خدا بیامرزم گرفتم. عموی من بچه نداشتن و خیلی به ما علاقه مند بودن، گفتن شنیدم که تو معرکه گرفته بودی. خب من که نمیدونستم اصلا معنی معرکه گرفتن رو هم نمیدونستم چیه، فکر کردم خیلی کار برجسته انجام دادم. دوباره همون صحنه ها رو برای عمو تکرار کردم که ایشون خیلی میخندید و به من یه جایزه اصطلاح ادبیش سله‌ای به من مرحمت کردن که من هنوز دارم ایشون رو. در دهه 70 خب خیلی از محلات تبریز که به طور سنتی باغ بودن، ما مثلا تو تبریز این محله داریم به اسم باغ میشه، من اگه بخوام به فارسی اینو ترجمه کنم باغ که همون باغ میشه در واقع ترکی شده بیشه است، یعنی باغ و بیشه، یعنی یه محله بوده که اصلا باغ و حالت جنگلی داشته. الان شما میرید میبینید که این محله کاملا تبدیل شده به یک سیستم، شما فکر میکنید مانهاتن نیویورک، اونقدر ساختمون های با ارتفاع بالا اونجا هست. مسلما شهر نیاز به این ساختمون ها داره، ولی نباید اون هویت زیبای باقی تبریز از بین میرفت که خب متاسفانه از بین رفت.
نشون میده خانم دکتر در حوزه معماری و شهرسازی هم شما بالاخره مطالعاتی دارید.
علاقه مندی مطالعه نیست.
خانم دکتر دل پردرد دارین از این آلودگی هوا و ترافیک و این مسائل زیست‌محیطی. فرض بکنیم امروز دولت گذاشتتون به عنوان متولی رفع آلودگی هوا، مبارزه با آلودگی هوا. میخوام ببینید شما به عنوان یه دانشمند برتر جهان چه پیشنهادی دارید؟ چه اقداماتی انجام میدید؟
واقعیتش این نیازی به دانش خیلی برجسته‌ای نداره. کافیه که ما سیستم حمل و نقل عمومیمونو گسترش بدیم. خیلی از افرادی رو که من میشناسم که از ماشین خودشون برای حمل و نقل خودشون استفاده میکنن برای اینکه چاره دیگه ای ندارم. مثلا من اینجا همکاری دارم که با ماشین خودش از کرج میاد تهران. بهش میگم چرا از مترو استفاده نمی کنی؟ میگه شما ساعت 6 صبح ازدحام مترو رو ندیدی. یعنی اگر ما سیستم حمل و نقل عمومیمون رو بهبود بدیم، هم مصرف بنزین مملکت کنترل میشه، یعنی ما الان یکی از پرمصرف ترین کشورهای دنیا هستیم به خاطر البته هم نقایصی که ماشین هایی که تولید میشه، خود اتومبیل هایی که تو ایران تولید میشه اون هست، هم اینکه واقعا گاهی اوقات چاره ای به جز استفاده از خودروی شخصی نداریم. در حالی که اگه سیستم حمل و نقل عمومی درست بشه شما اصلا نیازی ندارید. من دوره تحصیلمو تو فرانسه انجام دادم، اصلا یادم نمیاد که تو پاریس سوار تاکسی شده باشم. یک بودجهشو نداشتم به عنوان یک دانشجو. دو اصلا نیازی نبود. شما وقتی با راحتی با مترو به همه جای شهر و حومه شهر میتونید منتقل بشید بدون اینکه ازدحام خاصی رو تجربه کنید، به اینکه تعداد واگن‌ها زیاده، سرعت اومدن قطارها زیاده. یعنی اون سرمایه گذاری که کشور میخواست برای تولید خود رو بکنه، به نظر من، حالا من نمیخوام وارد چیزی بشم که هیچ ترمینالی، به جای اینکه ما پاشیم بریم کارخانه بزنیم یه سری ماشین با تکنولوژی 40 سال قبل رو مونتاژ کنیم توی ایران، حالا بعضی از قطعاتش هم احتمالا تولید میکنیم، ولی میمدیم این انرژی رو میذاشتیم تو تولید واگن و حمل و نقل عمومی و حمل و نقل عمومیمون رو خودمون تولید میکردیم و گسترش میدادیم، خب هم مشکل آلودگی رو حل میکردیم هم مردم اینقدر اتلاف وقت نداشتند. ببینید الان شما با این ترافیک فعلی تهران میخواید یه جایی رو پیش بینی کنید فلان ساعت برسید، اولا غیر قابل پیش بینیه، دوما به طور کمینه شما یک ساعت دو ساعت وقتتون رو تو این زمینه ها از دست میدید. خب همین زمانهای تلف شده خودش به اندازه آلودگی هوا داره آسیب میزنه، که آلودگی هوا هم که الان مشخصه که مادر کلیه یه امراضیه که ما توی تهران داریم تجربه میکنیم.
استاد پایه 43 گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دکترای مهندسی فرایندهای غذایی از دانشگاه بلز پاسکال کلرمون فران فرانسه در سال 1377، استادیار گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشکدگان مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، برنده نخستین کنگره زنان تاثیرگذار بین المللی در سال 1401، جزو دانشمندان 1% برتر جهان از سال 2010 تا کنون، انتخاب به عنوان 50 زن دانشمند اثرگذار در آسیا و اقیانوسیه در سال 1397، کسب نشان ابن سینا از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1396، کسب نشان اولین جایزه زنان در علم در شاخه کشاورزی در سال 1395، محقق برگزیده استان تهران در آذر ماه سال 1389، محقق برگزیده کشوری وزارت علوم و فناوری در سال 1392، کسب نشان درجه 1 پژوهش و عنوان پژوهشگر برجسته بخش کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در سال 1393، ارائه مقاله برتر کنفرانس آسیا اقیانوسیه در سال 1382، محقق برگزیده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در سال 1383، دکتر زهرا امام جمعه.
خانم دکتر، به عنوان یکی از 50 زن دانشمند برتر حوزه آسیا و اقیانوسیه و برگزیده اولین کنگره بین المللی زنان تاثیرگذار سال 1401، خانم ببینم توصیه‌تون به خانم‌های ایرانی چی است؟ خود خانم‌ها به نظر جناب‌عالی باید چی کار بکنن؟
خود خانوم‌ها به نظر من ذهنشون رو جنسیت زده نکنن. بعضی مواقع خانوم‌های ما خودشون رو سانسور می‌کنن، یعنی خودشون یک چی میگن سدهای ذهنی برای خودشون می‌ذارن که من این کار رو نمیتونم بکنم. من خانوم‌های بسیار مذهبی و بسیار محجبه خیلی توانمند مدیر از نظر دانشی از نظر کاری میشناسم که هم زمینه خانه و هم زمینه کاریشون رو به خوبی مدیریت میکنن بدون اینکه هیچ مسئله‌ای در مورد اصول اخلاقی داشته باشن. چون بعضیا فکر میکنن وارد جامعه شدن یک خانم حتما یه جای دیگه زندگیش باید بایکوت بشه و متوقف بشه. نه، واقعا توانایی خانم ها جسارت نشه به نظر من از آقایون بیشتره، چون قابلیت تطبیق خانم ها بالاست.
یه عقیده حالا توی جامعه وجود داره که منسوخه واقعا با این صحبتایی که جناب عالی می‌فرمایید و با مشاهده خانم‌هایی مثل جناب عالی که واقعا اثرگذار بودن، و اون که میگن خانم‌ها ما یه سقف شیشه‌ای برای ما هست، ما از اون سقف شیشه‌ای بالاتر نمیتونیم بیایم فلان. وجود امثال جناب عالی اینو اثبات میکنه و کسانی که واقعا تو همین شرایط، تو همین جامعه، تو همین کشور، با همین فضای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی به مدارج بالا رسیدن، نشون میده که واقعا خانم ها راه براشون بسته نیست برای ارتقا.
ببینید، واقعا هم تو جامعه حالا بگم رسمی اداری ما، یه خانم باید بیش از یه آقا بجنگه برای اینکه خودش رو اثبات کنه، ولی بعد از اینکه اثبات کرد دیگه مسئله حله. یعنی اصلا الان مثلا شخص من نیازی به این ندارم که برم مثلا با رئیس دانشگاه بحث کنم که آقا من توانایی این کار رو دارم. ولی نه، واقعا موقعی که مثلا رئیس دانشگاه میخواد کسی رو برای یک پستی انتخاب کنه، شاید ذهنش اول بره به یک آقا و ولی اون خانم باید خودش رو، اصطلاحی که ما به کار میبریم میگیم پرزنت کنه. خانم ها حجب و حیای بیشتری دارن و معمولا خودشون رو پرزنت نمی کنن. همین باعث میشه. و غیر از اون، خانم ها چون وظیفه خانه را هم به عهده دارن، خیلی مواقع نگران اینن که اگه خیلی وارد کار بشن به خانم لطمه بخوره. بالاخره این هم مسئله مهمیه. من خانم های موفقی دیدم که همسران و همراهان خیلی خوبی در منزل بوده که با هم خیلی خوب کنار اومدن و یار و یاور هم دیگه بودن. به هر حال یکی از اون سقف‌های شیشه ذهنی زنها همین وظایفیه که یک خانم باید در منزل داشته باشه. خدمتتون مثالی عرض بکنم، بنده و همکار آقای من هر دومون از یک ساعتی تا یک ساعتی خب مشغول کاری. آقای همکار ما که برمیگردن منزل، خب خانومشون شام رو آماده کردن، ولی بنده باید برم شام حاضر کنم، بقیه کارهای خانه رو میدونید این همینا. خب خانومی که میخواد پست بگیره به این فکر میکنه، میگه نه پست رو نمیخوام.
خانم دکتر یه سوال خوشمزم بپرسیم آخر کار،
بفرمایید
سوغاتی های تبریز چی هست؟ شما بلس پاسکال که رفتین، سوغاتی براشون چی میبردین؟
سوال خیلی جالبیه. ما تو تبریز یه شیرینی داریم به اسم نوغا.
بله. خب
فرانسوی هم همین شیرینی رو دارم با یه فرم دیگه ای. وقتی من بردم بهشون گفتم این نوغای تبریزه. تبریز یکی از شهرهایی که شما خیلی زیاد سوغاتین پیدا میکنید، یعنی تنوع سوغاتی تبریز خیلی زیاده. من صنایع دستی رو صحبت نمیکنم، برمیگردم به مسائل غذایی. خب تبریز با وجود این که شهریه در شمال غرب ایران، شهر ادویه است. شما برید بازار تبریز، بازار امیر تبریز، یک راسته ادویه فروشای بزرگ داره، با اینکه ما خیلی علاقه داریم غذاهامون خوش عطر و طعم باشه. به غیر از اون، تبریز شهر حلواست. شما حلوای گردوی تبریز که بهترین و خوشمزه ترین و مفید ترین شیرینی های ما میتونه محسوب بشه. از حلوا بیاییم بیرون، ما نوغا رو داریم، ریس رو داریم، لطیفه های تبریز، میریم رو شیرنی تر بی نظیر باقلوای تبریز. باقلوای تبریز با باقلوای استانبولی که تو ایران الان رواج خیلی زیادی پیدا کرده خیلی متفاوته. ما گاهی اوقات به، یعنی اون اصطلاحی که ما توی تبریز توی شیرینی پختن خانگی به کار میبریم بهش میگیم باقلوای هفت لایه، یدگات، یعنی یک لایه اون خمیر نازک باقلوا رو پهن میکنیم، روش یک مغزی قرار میدیم، پودر یک مغزی قرار میدیم و یک لایه دیگه، بعد پودر یک مغز دیگه و این میشه باقلوای هفت طبقه. حالا یه بگیم گات به ترکی یعنی طبق لایه. بعد ما قرابیه رو داریم. خب اگه من بخوام شیرنیامون رو بگم، خیلی زیاد شیرنی داریم و خشکبار تبریز به طور کلی. من نه، ولی خانم های تبریزی بسیار خوش سلیقه و کدبانوهای عالی هستن با دستبخت های فوق العاده. میدونید ما شهری هستیم با تنوع کوکو و دلمه بی‌نظیر. شما برید حدود 20 نوع کوکو و دلمه توی میتونن جلوی شما بذارن و کوفته تبریز که دیگه هیچ دیگه. شهرت جهانی داره.
من همش یاد اون جمله میفتم که میگه درخت هرچه پربارتر خلاصه متواضع‌تر.
شما محبت دارید
در تک تک جملاتتون این تواضع نهفته است.
خواهش میکنم
یه سال شخصی هم بپرسم.
بفرمایید.
استقلالی هستین یا پرسپولیس؟
استقلالی. خیلی خیلی شدید.
استقلالی شدید.
ولی خب ما شهرمون یه تیم بسیار نازنین داره که هممون اول اون رو انتخاب میکنیم، تراکتور خودمون. زمانی که من بچه بودم بازی های تراکتور در یک استادیومی بود که داخل شهر بود، ما بهش میگفتیم باغ شما، کلن شهر میخوابید برای بازی های تراکتور. زن و مرد و اینا هم نداشت، جزء حیثیت ما محسوب میشه تراکتور.
متشکرم خانم دکتر. فرصت بسیار بسیار مغتنمی بود برای بنده و همکارانم و قطعا شنوندگان عزیز. نکات بسیار بسیار ارزشمندی رو فرمودید. کاش فرصت‌های بیشتری باشه و رسانه بتونه از ظرفیت امثال جناب‌عالی بیشتر استفاده بکنه. مردم بیشتر شما رو بشناسن. در پردیس بین‌المللی عرس دانشگاه تهران بودیم. میزبان ما سرکار خانم پروفسور زهرا امام جمعه بودند که ریاست این پردیس بین‌المللی عرس رو دارن.